صفحه 470. دیدار او با شاه ملاقاتی بسیار دلسرد کننده بود. توریخوس به محض دیدن شاه به او گفت: چطور شد که شما از تخت سلطنت به جزیره کونتادورا سقوط کردید؟ عمر توریخوس به اصطلاح می‌خواست با شاه شوخی کند، اما محمد رضا هیچ از این شوخی خوشش نیامد و بیشتر اندوهناک شد. بعد توریخوس که گویی برای عذاب دادن شاه به دیدارش آمده است ادامه داد: من اگر جای شما بودم در مملکتم باقی می‌ماندم و همراه با فرماندهان وفادارم کشته می‌شدم. توریخوس با این جملات خواست به محمد رضا بفهماند که او کار بدی کرده که در مقام یک فرمانده ارتش نیروهای خود را رها کرده و گریخته است. توریخوس شاه را با بی‌ادبی تمام چوپن می‌نامید. چوپن در اصطلاح مردم پاناما یعنی توفاله، پرتغالی که آب آن را تا قطره آخر گرفتند. توریخوس که بی‌پروا با شاه صحبت می‌کرد به او گفت: شما درست مثل توفاله‌ای هستید که قدرت‌های بزرگ آب شما را گرفته و پس از آن که خوب چلانده‌اند به بیرون پرتتان کردند. دخترم تعریف می‌کرد که این مردک نیمه وحشی یعنی عمر توریخوس به من نظر سو پیدا کرده بود و پیوسته به بهانه دیدن شاه به کونتادورا می‌آمد و مزاحمم می‌شد. او می‌گفت: شما هر چه بخواهید من برایتان تهیه خواهم کرد. بهتر است این مرد بیمار را رها کنید. معاون توریخوس فردی جنایتکار بود به نام سرهنگ مانوئل آنتونیا نوریگا با صورتی آبل زده و بسیار مشمعز کننده. شایع بود که نوریگا با مافیای مواد مخدر ارتباط دارد و عبور مواد مخدر از آمریکای مرکزی را هدایت می کند. پاناما به عنوان یک کشور توریستی و جهانگردی کانون فساد و تباهی در منطقه بود. در اینجا از اخلاق کوچکترین اثری دیده نمی شد. سرهنگ نوریگا به دستور رئیس گارد ملی توریخوس مأمور حفاظت از شاه شده بود. او که در این حال فرمانده تفنگداران گارد ملی پاناما نیز بود، حدود 250 مأمور مسلح را در اطراف ویلای شاه و در سراسر ساحل کونتادورا مستقر کرده و خود از داخل یک واگن کانتینر عملیات حفاظت را فرماندهی می کرد. محمد رضا از گماشتن این همه مأمور تعجب کرد، اما نوریگا گفت: اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد تروریست ها از سراسر جهان برای کشتن شاه به پاناما اعزام شدند. ما این مطلب را باور کردیم، زیرا مشاور مورد اعتماد شاه یعنی آقای آرماو به شاه گفته بود نوریگا با CIA ارتباط تنگاتنگ دارد. شاه فکر کرد نوریگا از دوستان خود در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA کسب خبر می کند. پس وقتی او می گوید تروریست ها برای کشتن شاه و همسرش اعزام شده اند، موضوع حقیقت دارد. بعدها معلوم شد که این مطلب یک کلاهبرداری از نوع نوریگا است. او افراد بیکار گارد ملی را به این محل آورده بود و حالا از شاه می‌خواست حقوق آنها را تقبل کند و مخارجشان را بپردازد. برای هر مأمور محافظ ملی ماهی 3000 دلار. در حالی که این مأموران به طور طبیعی حتی ماهی 100 دلار هم حقوق نمی‌گرفتند. مشخص بود که نوریگا در این کلاهبرداری تنها نیست و با عمر توریخوس شریک است. شاه به آرماو اعتراض کرد. آرماو با خشونت به نوریگا گفت بهتر است دست از سر شاه بردارد. اما نوریگا با بیرحمی گفت هیچ راه چاره‌ای جز پرداخت این پول نیست. پولی که نوریگا می‌خواست بالغ بر 1,000,000 دلار برای هر ماه می‌شد. نوریگا برای شیرین کاری بیشتر تعدادی توپ ضد هوایی هم در محوطه ویلای شاه نصب و مستقر کرده بود و روزها چندین قایق کلاپس متوسط مجهز به مسلسل هم در جلو ساحل مقابل دیر شاه گشت می زدند. روزها وقتی دخترم فرح به اسکی روی آب می پرداخت، نوریگا نیز در یک قایق سریع و سیر می نشست و او را دنبال می کرد. در تعطیلات عید میلاد مسیح نوه‌های عزیزم هم از آمریکا به کونتادورا رفتند تا در کنار پدر و مادرشان باشند. اسرائیل در پاناما دست بازی داشت. آنها هم در پاناما سفیر داشتند و هم وابسته نظامی. سفیر اسرائیل در پاناما پیوسته به دیدار شاه و دخترم می آمد. شاه از سفیر اسرائیل خواست تا یک لطف شخصی به او بکند و از موساد یعنی سازمان امنیتی اسرائیل برای او یک محافظ شخصی استخدام کند. در مدت کمتر از 12 ساعت ژنرال اسرائیلی به نام مایک هراری که انگلیسی تبار بود در ویلای شاه حاضر شد و تا روز مرگ محمد رضا سایه به سایه همراه او بود. یک روز سرهنگ نوریگا به اصرار از دخترم می‌خواهد تا همراه او به مناطق دیگر جزیره بروند تا نوریگا مناطق دیدنی جزیره را به وی نشان دهد. فرح این درخواست را که در پس آن نقشه جسوران قرار داشت مؤدبانه رد می‌کند و می‌گوید هر وقت شوهرم خوب شد به اتفاق وی برای این بازدید خواهیم آمد. اما نوریگا می‌گوید شوهر شما یک قضای پسمانده است. او یک جنایتکار است که از مملکت خود رانده شده و حالا در درون خودش دارد از زندگی شکنجه می‌بیند. بهتر است شما به فکر خودتان باشید. ژنرال اسرائیلی مایک هراری که از دور شاهد کشمکش فرح و نوریگا بوده جلو می آید و از نوریگا می خواهد فرح را راحت بگذارد. یک درگیری مختصر لفظی هم بین آنها روی می دهد. اگرچه نوریگا رفت و دیگر مزاحم فرح نشد، اما خبر این ماجرا به گوش شاه رسید و محمد رضا را بیشتر از همیشه دچار عذاب کرد. محمد رضا توریخوس را خواست و به او گفت که نوریگا چه دعوتی از فرح کرده است. شاه انتظار داشت توریخوس عذرخواهی و با معاون خود برخورد کند. اما توریخوس گفت من نمیتوانم نوریگا را ملامت کنم، زیرا او درخواستی مؤدبانه از خانم شما کرده است. نوریگا با روزنامه‌های پاناما و حتی نشریات بین‌المللی مصاحبه می‌کرد و نظریات خود را در مورد شاه بی‌پروا مطرح می‌نمود. او در یک مصاحبه گفته بود شاه غمگین است. او حالت مالیخولیایی دارد. ما می‌دانیم که او یک آدمکش است، ولی بیماری از او یک انسان قابل ترحم ساخته است. شاه احساس می‌کند موجودی ماورای عالم خاکی مثل پسر آفتاب یا یک خدای بت پرستان است، نه یک انسان عادی و معمولی. محمد رضا این روزنامه ها را می‌خواند و عصبانی می‌شد، اما نمی‌توانست چیزی به نوریگا بگوید، زیرا حفاظت از جانش به دست همین شخص بود. ژنرال اسرائیلی مایک هراری به شاه اطلاع داد که به کلی در چنگال سازمان سیا قرار دارد. او گفت که عمر توریخوس و مانوئل نوریگا هر دو عامل CIA می باشند. وی همچنین اطلاع داد که دو کارمند آمریکایی شاه یعنی آرماو و دستیارش ماس هم عامل CIA می باشند. آمبلر ماس سفیر آمریکا در پاناما بود که در مدت اقامت محمد رضا در پاناما بیشتر اوقات خود را با آرماو می گذرانید. بنابراین پاناما زندان CIA و محمد رضا و دخترم زندانیان آمریکا بودند. زندانیانی که مجبور بودند هزینه های هنگفت اقامت خود را در این زندان خودشان بپردازند. نوریگا در صورت حساب های خود علاوه بر حقوق ماهیانه 750,000 دلار برای سربازان محافظ ملی تقاضای 100,000 دلار برای مخارج تغذیه آنها کرده بود. هر وقت رابرت آرماو و یا دستیارش در پرداخت پول سخت می گرفتند، فوری یک هواپیمای کوچک بر فراز ویلای شاه پرواز می کرد و ضد هوایی ها به شلیک می پرداختند. بعد نوریگا به شاه اطلاع می داد که این هواپیما متعلق به تروریست ها بوده که از کاستاریکا برای کشتن وی آمده بودند. بدین ترتیب هیچ راهی برای فرار از باجدهی به نوریگا نبود. من در تعطیلات عید میلاد مسیح همراه با نوه‌های عزیزم روانه پاناما و کونتادورا شدم تا با دخترم و داماد عزیزم دیداری تازه کنم. صفحه 475. تصاویر آقایان غلام رضا پهلوی، ارتشبد غلام علی اویسی، جواد منصور، غلام رضا نیکپی، عباس مسعودی، سپهبد بیات. تصویری از اشرف و هویدا. صفحه 476. تصاویر اجساد غلام رضا نیکپی، سرلشگر پاک روان، عباس علی خلعتبری، عبدالله ریاضی. صفحه 477. تصویر رزمارا، رحیم علی خرم، ناپدری شاه، شاهپور بختیار. صفحه 478. خلعتبری وزیر امور خارجه به همراه یوروفیوف، سفیر شوروی و هویدا در جشن 54مین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر. دکتر منوچهر اقبال به همراه ریچارد هولمز، سفیر آمریکا. صفحه 479. استرداد شاه به ایران. صفحه 481. یک ضرب المثل پانامایی می گوید آدمی که برای طلا کار می کند قابل اعتماد نیست. عمر توریخوس و نوریگا فقط برای پول کار می کردند. این قبیل انسان ها مقابل هر کس که پول بیشتری بپردازد فوری تسلیم می شوند و کارفرمای خود را عوض می کنند. گروگان های سفارت آمریکا در تهران دستاویزی خوب برای چانه‌زنی دولت انقلابی ایران با واشنگتن شده بود. صادق قطبزاده وزیر امور خارجه دولت موقت اسلامی که سالهای جوانی خود را در آمریکا گذرانده و با روحیات آمریکایی‌ها آشنا بود، پیاپی در تلویزیون‌های مختلف جهان حاضر می‌شد و ضمن مصاحبه با خبرنگاران ادعاهای عجیب و غریب در مورد جنایات شاه مطرح می‌کرد و خواستار استرداد محمد رضا و محاکمه او در دادگاه انقلابی می‌شد. چرا اسم این فرد به یادم مانده است؟ حالا می گویم. پس از آن که این شخص وزیر امور خارجه ایران شد، منابع اطلاعاتی شاه از تهران زنگ زدند و اطلاعاتی عجیب در مورد او دادند. ما هم با اروپا و هم با آمریکا و هم با کشورهای خاورمیانه پیوسته و روزانه تماس تلفنی داشتیم. شاید تصور می کنید در اینجا چند نفر کارمند پشت دستگاه تلفن می نشستند و با پایتخت های جهان تماس می گرفتند و کسب اطلاعات می کردند. خیر، خود دخترم فرح بیشترین تماس های تلفنی را می گرفت. فرح که بسیار لاغر شده و چشمانش گود رفته بود، بیشتر اوقاتش را در کنار تلفنی ماهواره‌ای ویژه می گذراند که با لطف آرماو از واشنگتن آورده بودند. دخترم روزها را صرف زنگ زدن به آمریکا می کرد. در حدود ساعت 10 شب به وقت خاورمیانه به کشورهای این منطقه تلفن می زد که در آنجا تازه صبح شده بود. در غروب آفتاب مشغول زنگ زدن به اروپا می شد. در میان کسانی که مخاطب فرح بودند همه نوع آدمی دیده می شدند. از ملک حسین، پادشاه اردن، جهان سادات، همسر رئیس جمهوری مصر، ملک حسن، پادشاه مراکش، ملک خالد، پادشاه عربستان گرفته تا نخست وزیران ترکیه و اسرائیل. از خبرنگاران و نویسندگان ایرانی مقیم تهران گرفته تا کارمندان وزارت خارجه و ساواک منحل شده. با آنکه حکومت سلطنتی فرو پاشیده شده بود، اما هنوز افرادی در داخل و خارج کشور نسبت به ما اظهار وفاداری می کردند. دخترم در این تماس‌های تلفنی اطلاعاتی ارزشمند به دست می آورد. برای مثال ما فهمیدیم که آقای صادق قطبزاده فرزند یک چوب فروش تهران بوده که فقط توانسته است 2 ترم دانشگاهی را در آمریکا بگذراند و با آن که از او به عنوان دکتر قطبزاده نام می بردند، اما هرگز دانشگاه را تمام نکرده است. همچنین اطلاعات تکمیلی نشان می‌داد که قطب‌زاده نه یک انقلابی بلکه یک شیاد است که در آمریکا و فرانسه خود را به کنفدراسیون تشکیلات دانشجویان اسلامی مقیم خارج نزدیک کرده بود و در عین حال با CIA و ساواک و سازمان فلسطینی الفت و معمر قذافی رهبر لیبی ارتباطات گسترده داشته و از همه پول تلکه می کرده است. آرماو هم این اطلاعات را تایید کرد. ما متوجه شدیم که در دولت جدید که بلافاصله پس از سقوط محمد رضا از سلطنت حکومت را در دست گرفته است، چندین ایرانی دو ملیتی با تابعیت مضاعف آمریکا حضور دارند که سالها با آمریکاییان کار کردند. همین امر بدگمانی بیمارگونه شاه را تشدید کرد. او می گفت مشاهده کنید چطور آمریکا با به کار گرفتن عوامل رسمی و مستخدمین خود در ایران در دولت موقت نفوذ کرده و استعمار نو را بر کشور ما تحمیل کرده است. گفتنی است که چند تن از این افراد به زودی از شغل‌های خود برکنار شدند، زیرا دانشجویان حمله کننده به سفارت آمریکا در آنجا اسنادی پیدا کردند که نشان می‌داد چه عناصری در دولت موقت ایران عضو CIA و عامل آمریکا هستند. صادق قطب‌زاده هم بعدها برای کودتا علیه حکومت اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. بعضی از روزنامه‌نگاران مقیم ایران هم اطلاعاتی با ارزش به دخترم می‌دادند. نوری‌زاده یکی از این روزنامه‌نگاران که در حال حاضر در لندن زندگی می‌کند و به موفقیت‌های شایان توجه در حرفه خود رسیده است، به دخترم پیشنهاد کرد که هزینه تأسیس چند روزنامه و مجله را در ایران بپردازد. زیرا بسیاری از روزنامه‌نگاران گروه رستاخیز و روزنامه‌های اطلاعات و کیهان پاکسازی شده و بیکار هستند. این افراد به سلطنت و اعلیحضرت علاقه‌مندند ولی پولی برای راه‌اندازی روزنامه ندارند. دخترم این پیشنهاد را پذیرفت. ما در ایران هنوز دوستان متنفذ و ثروتمند داشتیم. فرح نوری‌زاده را به نشانی در تهران فرستاد و ما به زودی شاهد راهندازی چند روزنامه و مجله بودیم که آشکارا با جمهوری اسلامی و حکومت روحانیان مخالفت می کردند و به تبلیغ بختیار که در سفارت فرانسه در تهران پنهان شده بود می پرداختند. متاسفانه بعدها خبردار شدیم یکی از این روزنامه نگاران را به جرم شرکت در برهم اندازی جمهوری اسلامی اعدام کردند. توضیح حاشیه: منظور خانم دیبا کودتای نوژه است که طراحی آن را سلطنت طلبها و دار و دسته بختیار کرده بودند و چند کشور در منطقه نیز قول داده بودند از براندازان پشتیبانی بکنند. سازمان CIA گرداننده اصلی این کودتا بود که به حول و قوه الهی شبکه کودتاچیان کشف و پس از محاکمه اعدام شدند. روزنامه نگار اعدام شده که خانم دیبا نام می‌برد، کریم رشتی‌زاده معروف به امیر فرزان بود. او قرار بود در حکومت براندازان وزیر اطلاعات باشد. ادامه متن صفحه 484. نوری‌زاده هم پس از آنکه متهم به تغذیه فکری آیت الله شریعت مداری شد، از تهران فرار کرد و به لندن رفت. البته ما بعدها در راه اندازی روزنامه کیهان لندن سرمایه گذاری کردیم و بسیاری از نشریات خارج از کشور با سرمایه آغازین دخترم فرح و یا والا حضرت اشرف برپا شدند. هنوز هم پس از 20 سال که از سقوط سلطنت می گذرد، بعضی از این روزنامه نگاران که در ایران توانستند کار خود را حفظ کنند، وقتی به خارج از کشور می آیند، به منظور حق شناسی از دخترم با او ملاقات می کنند و دستش را می بوسند. اکنون که در یادآوری خاطرات گذشته نام آیت الله سید کاظم شریعت مداری برده شد، اجازه می خواهم اشاره کنم که این مرد یک روحانی روشنفکر و مخالف آیت الله خمینی و تندروهای مذهبی بود. او حزبی بزرگ را در تبریز تأسیس کرد و هدفش این بود که پس از سقوط تبریز یک حکومت در دل جمهوری اسلامی درست کند و از آنجا به مخالفت جدی با امام خمینی بپردازد و وسایل سقوط او را فراهم کند. اطرافیان آیت الله و مشاور نزدیک او یعنی فرزند ارشدش آقای مهندس شریعت مداری به ما قول دادند که پس از پیروزی حکومت سلطنتی را به کشور برگردانند و از پادشاهی رضاجان حمایت کنند. همین آقای علیرضا نوریزاده هم که با فرح تماس داشت و کمک‌های مالی برای حزب می‌گرفت، تایید می‌کرد حزب جدید خواستار اعاده سلطنت است. متأسفانه اعضا و هواداران این حزب با خشونت سرکوب شدند و دوباره امید ما برباد رفت. عرض کردم که نام صادق قطبزاده برای این در خاطرم مانده که آرماو تایید کرد وزیر خارجه ایران با آمریکا روابط دیرینه و دوستانه دارد. ما از این اشاره آرماو فهمیدیم که قطبزاده عامل CIA است. شاید فکر کنید از این موضوع خوشحال شدیم. خیر، زیرا محمد رضا گفت هیچ بعید نیست آمریکایی ها برای حمایت از عامل خود او را تحویل ایران دهند. پرداخت کلیه هزینه ها در پاناما بر عهده رابرت آرماو و دستیارانش آقای آمبلر ماس، سفیر آمریکا در پاناما و مارک مرس بود. پانامایی ها هر روز بیشتر از روز قبل برای شاه و خانوادهش صورت حساب می ساختند. آنها به شاه همچون گاوی شیرده نگاه می کردند که باید هر روز بیشتر از روز قبل دوشیده شود. یک روز بر سر پرداخت صورت حساب ها بین آرماو، ماس و مرس از یک طرف و مانوئل نوریگا از طرف دیگر درگیری پیش آمد و نوریگا هر سه نفر را بازداشت کرد. البته دقایقی بعد که خشمش فرونشست، سفیر آمریکا را آزاد کرد و دو نفر دیگر را نگاه داشت. محمد رضا موقعی که از این موضوع مطلع شد، با ناراحتی گفت: وقتی اینها سفیر آمریکا و اتباع آمریکا را بازداشت می‌کنند، حساب ما معلوم است. نوریگا هر وقت به ملاقات فرح یا شاه می‌آمد، از آرماو بدگویی می‌کرد و می‌گفت: این پسره زنباره و ماس سفیر آمریکا دزد هستند و پولهای سینیور شاه را می دزدند. البته تا حدودی حرف او درست بود، اما خود او ده ها برابر آرماو و ماس دزدی می کرد. گروگان ها همچنان در سفارت آمریکا در تهران بازداشت بودند و جنگ قدرت در ایران موجب استعفای دولت موقت شده بود. افرادی مانند ابوالحسن بنی صدر، صادق قطبزاده و دریادار مدنی خود را نامزد ریاست جمهوری کردند و هر یک می کوشیدند موقعیت خود را برای پیروزی در انتخابات مستحکم کنند. هر سه این افراد متمایل به غرب ارزیابی می شدند. ما هم اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را دنبال می کردیم. دریادار احمد مدنی از افسران نیروی دریایی بود و محمد رضا او را می شناخت. محمد رضا ابراز اطمینان کرد که اگر دریادار مدنی به ریاست جمهوری برسد، وسایلی فراهم آورد تا در ایران اعاده سلطنت شود. در مورد ابوالحسن بنی صدر هم اطلاعات آرماو نشان می داد او فردی وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و فرانسه است و روابط بسیار خوب با اروپایی ها دارد. اما صادق قطبزاده یک عامل آمریکایی ارزیابی می شد. اگر صادق قطبزاده در مقام وزیر امور خارجه موفق می شد شاه را به ایران برگرداند و محاکمه کند، از موقعیتی مستحکم در انتخابات پیش روی برخوردار می شد و مردم هیجان زده او را به پیروزی می رساندند. بنابراین قطبزاده مذاکراتی محرمانه را با آمریکا از یک طرف و توریخوس و نوریگا از طرف دیگر آغاز کرد که هدف آن بازداشت و برگرداندن شاه به ایران بود. آنگونه که ما آگاه شدیم، آمریکایی‌ها با موافقت ضمنی با این طرح از قطبزاده خواسته بودند تا پای آمریکایی‌ها را به وسط نکشد و پس از انجام طرح طوری وانمود کند که این یک معامله بین پاناما و ایران بوده و آمریکا در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته است. بدین ترتیب هم گروگان ها آزاد می شدند و قائل خاتمه می یافت و هم آمریکا در معرض اتهام تحویل دادن یار صمیمی و قدیم خود قرار نمی گرفت. قطبزاده وعده تحویل پولی کلان را به توریخوس و نوریگا داد. پاناما بهشت معاملگران مواد مخدر در قاره آمریکا و توریخوس و نوریگا کسانی بودند که از ترانزیت مواد مخدر و معاملاتی که در پاناما انجام می شد درصدهای کلان می گرفتند. کار مبادله مواد مخدر یا اسلحه و تحویل سلاح‌ها به جنگجویان مخالف دولت نیکاراگوئه هم توسط همین اشخاص و در پاناما انجام می‌شد. البته با اطلاع CIA و دولت آمریکا. چون این جنایتکارانی وقتی با یک پیشنهاد سخاوتمندانه مالی روبرو شوند، بیگمان دقیقه‌ای تأمل نخواهند کرد. البته دوست و شریک محمد رضا یعنی آقای راکفلر هم آدمی کوچک نبود. او که مالک یک امپراتوری عظیم مالی بود، فوری از این توطئه مطلع شد و شاه را در جریان واقعی هولناک که در شرف وقوع بود قرار داد. عرق از سر و صورت محمد رضا سرازیر شد. ایران در پاناما سفارت نداشت. بنابراین قطبزاده دو دوست قدیم خود را با کیف‌های پر از پول به پاناما سیتی فرستاد. این افراد عبارت بودند از کریستیان بورگه و هکتور ویلالون. کریستیان بورگه یک وکیل چپگرای فرانسوی و هکتور ویلالون یک آرژانتینی ماجراجو بود که در دوران تبعید در فرانسه با صادق قطبزاده آشنایی به هم رسانده و هر سه نفر مدت‌ها در اردوگاه‌های الفتح در لبنان و سوریه و لیبی به سر برده بودند. این دو نفر در روز تولد عیسی مسیح در پاناما سیتی با عمر توریخوس، مانوئل نوریگا و مارسل سالامین دیدار کردند. مذاکرات 4 ساعت طول کشید و سرانجام با تحویل شاه به ایران موافقت شد. آقای رویو رئیس جمهوری پاناما را هم در جریان قرار دادند. بدین ترتیب مقامات ارشد پاناما پولی هنگفت به دست می آوردند و از نظر جهانی هم مشکلی پیدا نمی کردند. زیرا تبلیغات وسیع که علیه شاه وجود داشت هیچ کس را به همدردی با محمد رضا بر نمی انگیخت. قطبزاده سربسته به پاناما هشدار داده بود اگر پانامایی ها با این پیشنهاد موافقت نکنند، امنیت هزاران کشتی که در آبهای بین المللی با پرچم پاناما در حرکت هستند به خطر خواهد افتاد. در حالی که همه محمد رضا را احمق فرض کرده و او را چوپن یعنی توفاله می نامیدند. محمد رضا هم زیرکی خود را داشت و در همان بعد به ورود به پاناما موفق شده بود یک مرد برجسته پانامایی را که در جریان همه امور قرار داشت به استخدام خود درآورد. این فرد خوز دوخسوس محافظ عمر توریخوس بود که همه او را چوچو صدا می کردند. چوچو شب و روزش را با توریخوس می گذراند و به همین دلیل در جریان همه امور قرار داشت. چوچو مطالب مذاکرات را مو به مو به محمد رضا اطلاع می داد. این اطلاعات با اخباری که راکفلر داده بود مطابقت می کرد و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی گذاشت که می خواهند محمد رضا و دخترم را برای محاکمه به تهران بفرستند تا وسایل رهایی 66 گروگان آمریکایی فراهم شود. صفحه 489 توافق بر سر این بود که ایران از پاناما تقاضای تحویل شاه را بکند و پاناما هم در عوض از ایران بخواهد تا گروگانها را آزاد کند. اگرچه پول در تصمیم توریخوس و نوریگا نقش اصلی را داشت، اما آنها امیدوار بودند از این فرصت طلایی یک بهره برداری سیاسی هم بکنند. زیرا پرزیدنت کارتر رقیبی نیرومند در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی داشت و او کسی نبود جز رونالد ریگان. در حالی که رئیس جمهور جیمی کارتر از تحویل کانال پاناما به این کشور جانبداری می‌کرد، رونالد ریگان در مبارزات ریاست جمهوری عمر توریخوس را لات ولگرد و دیکتاتور لات می‌نامید و عباراتی سخیف در مورد او به کار می‌برد. توریخوس می‌دانست اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، جیمی کارتر انتخابات ریاست جمهوری را خواهد باخت و به تبع آن عمر توریخوس هم باید برود.